بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين، أبي القاسم محمد صلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به نسخ. البته نسخ از اون جهت که محل اطلاع مسلمان ها شاید خیلی نباشه و کم واقع شده، ولیکن لشبهت اوردها اليهود لعنت الله علیهم و تبعهم النصارا، در این که شریعت موسی آخرین شریعت و لا یقبل النسخ، شریعت موسی آخرین شریعت الهی است، مشتمل بر احکام و مقرراتی است و این بعد از نزول قابل نیست. لشبهت اوردوها فی ذلک، شبهه ای را مطرح می کنند که اون شبهه سبب می شود برای این که اونها نتوانند از دین یهود برگردند، ولذا اسلام را بر اون اساس شبهه قبول نمی کنند. شبهه را بنابراین که در مورد نس وارد شده باید طرح کرد و جواب داد، به این که نه، راه بازه و اون چنان نیست که ما جمود کنیم و بگوییم نمی شود از دین یهود برگشت و مسلمان شد و نصارا هم به شبهه افتادند، که سیدنا الاستاد میگوید که اون شبهه ای که مسیحی ها در اون شبهه واقع شدند و بحث کردند با یهودی ها به جایی نرسید، لا یهمنا التعرض له، دیگر مهم نیست که ما وارد اون تیکه بشیم، برای خاطر اینکه محل ابتلاء ما نیست. و هذا بینهما، بین الیهود و النصارا، فعلیه نسخ بحثش مهمه از این جهت. خب ما شروع میکنیم در این بحث با مقدماتی. المقدمه الاولا، مقدمه اولا در تعریف نسخ. ما هو النسخ؟ نسخ در لغت به معنای زوال شیء. لغت را که معنا کنید، کتب لغت را که بردارید، میگه زوال شیء، زال شیء، شیئی بعد از آنی که ثابت بود اگر از بین رفت میگویند نسخه. نسخ الشمس و اول، آفتاب سایه را از بین برد، سایه بود آفتاب از بین او را برد. این معنای لغویش. و اما در اصطلاح عبارت است از چی؟ که تعریفی از برای نسخ در اصطلاح شده و در اصطلاح اینجوری که در کتاب‌ها بعضی‌ها آمده، بهترین عبارت این است که زوال الحکم اثباتاً، زوال الحکم اثباتاً و دفعه ثبوتاً. در مقام اثبات عرض کنم که زوال حکم، که همونی که لغت معنا کرده ما هم همون جور معنا کنیم، که اگر گفتیم بر این که این حکم نیست، شارع فرمود لم یکن، در مقام اثبات این چنین باشه، ولیکن در مقام ثبوت دفع الحکم باشه. چرا؟ چون معنای نصف در ما، نزد ما، احکامی است که از اول محدود به حد خاصه در مقابل احکام مستمره. وجوب صلاة مستمرة، وجوب صوم مستمرة، وجوب حج مستمرة، ولكن احکامی هست که این احکام محدود به زمان خاصه. حالا اگر باشه در شریعت، فرض کنید مثلا قبله، این محدود است به زمان خاصی، از اول محدوده. وقتی که از اول محدود شد، بنابراین در بقایش دیگه عرض کنم دفع حکمه، نه زوال حکم. یعنی خود محدود به حد خاصی است، جلو نمیاد تا اینکه ما بگیم زوال. پس در مقام ثبوت دفع الحکم و در مقام اثبات زوال الحکم. فاذا قال المولى لا تصلي لا تفعل، حالا هر فعلی را انجام نداده اثباتا، معناش اینه که این مستمر بود در ظاهر، کشش داشت، نه یا زال هذا الاستمرار. اما در مقام ثبوت نه یدفع هذا، یعنی لم يتقدم. بنابراین در اصطلاح ناچاریم که ما نسخ را به این چنین معنا کنیم، زوال الحکم اثباتا و دفع الحکم ثبوتا. خب این معنا در مقام عرض کنم که تعریف او این چنین آمده: نظیر تخصیص، نسخ نظیر تخصیص میشه. اگر گفت اکرم العلماء، خب اکرم العلماء این عام است، تمام افراد رو میگیره، افراد طولی رو، همه افراد رو میگیره. بعد گفت این عموم دیگه، عموم داره نسبت به تمام افراد طولی. بعد گفت لا تکرم فساقهم. این لا تکرم فساقهم چی میکنه؟ قسمتی را خارج میکنه. این قسمتی که خارج میشه اول تحت عموم بود، حالا خارج میشه. در نسخ هم همینطوره، اول میگوید افعل مستمرن، بعد میگه از حالا به بعد لا تفعل. زمان را تقسیم میکند، او افراد را تقسیم میکند. زمان تقسیم میشه، همش تحت حکم بود الا از این به بعد. اون هم میگوید افراد تحت حکم بود الا این افراد. پس التخصیص المصطلح هو تخصیص فی الافراد، و اما الناس فهو تخصیص فی الزمان. العام یدل علی الاستمرار، و اما التخصیص الزمانی فهو یدل علی تخصیص به حسب زمان. بنابراین اگر چنون چه مواردی را الان ذکر میکنیم، از اول حکم محدود بود، گفت این حکم یک سال، یک ماه، یک روز، این از موارد نسخ نیست، این بره کنار. دوم، حکم از اول مجمل بود، آیا این مستمر یا مستمر نیست؟ بعد گفت نه، این یک سال بیشتر نیست، اینم نسخ نیست. سوم، رفع الحکم به ارتفاع موضوعش، اینم نسخ نیست. فرض کن صلوات یومیه، صلوات یومیه، خب وقتی که زوال تمام شد، از زوال تا مغرب وقت نماز ظهر گذشت، این نسخ نیست، چون از اول محدود بوده این وقت به 6-7 ساعت. ماه رمضان گذشت، نسخ نیست که روزه ماه رمضان گذشت. این موارد کلن از موارد نسخ نیست، چون از اول محدود به حد خاصه. فرق بین نسخ و بدا چیه؟ اینجا رو دقت کنید. النسخ فی الاحکام والبداء فی الافعال. خدای متعال بر احکام مسلط، احکام را نسخ می کند. خدای متعال بر افعال خودش مسلط، افعال تحت بدا میاد. احکامه تحت قدرته، أخطاله تحت قدرته، يحكم ما يشاء ويرفع، يفعل ما يشاء ويقدر. فرق بين نسخ وبين بدا اینه که نسخ در احکام الهی است، همانطوری که گفتیم زمان را قطع میکنه، میگه از این به بعد این واجب نیست، علی العین و الرأس. خدای متعال در افعال هم همینطوره، همین معنا. خدای متعال میگه که فرض کن امام خبر میدهد بر اینکه باران خواهد آمد، امام خبر میده، پیغمبر خبر میده. کی باران را میفرسته؟ ذات اقدس الهی. ولیکن یک اینی توش هست، الا ان یشاء الله، الا ان یشاء الله، یعنی چه؟ مگر اینکه خدا بخواهد که باران نیاید، این مگر درش هست، این میشه بدا. یعنی اگر باران نیامد میفهمیم که خدای متعال اراده اش تعلق گرفته که نیاید. ولذا عرض کنم که یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، این دلیلش. خدای متعال محو میکند و اثبات میکند و ام الکتاب در نزد اوست، اصل مطلب در نزد اوست. یعنی خدای متعال اگر پیغمبرش خبر داد، گاهی پیغمبرم نمیداند که خدای متعال آیا اشاعش بر این هست که باران ببارد یا نه. اصل علم غیب ام الکتاب نزد اوست، قد یخبر نبیه که باران نخواهد آمد، یشاء الله که الا یأتی باران باشه، و اخرى نه، پیغمبر هم نمیداند. پس بنابراین بدا در تکوینیات به معنای این است که خدای متعال شیئی را ممکن است که اراده کند انجام بدهد، ولیکن به شرط این که کسی دعا کنه. مثلا اگر کسی دعا کرد به این که خدایا مثلا این حاجت رو من میخوام یا نمیخوام، ممکن است که خدای متعال اشاعش، اراده اش به واسطه دعای عبد تغییر پیدا بکنه. ولذا در روایت دارد که امام میفرماید که از ائمه معصومون اینطور وارد شده، لولا قوله تعالی یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب لاخبرت که بما یکون و ما هو کائن. اگر این آیه شریفه نبود من به تو خبر میدادم به هر چرا که عرض شود که بوده و هر چرا که خواهد از این به بعد بود. معنیش چیه؟ معنیش اینه که قضا و قدر الهی در دست اوست، ممکن است که خدای متعال قضا و قدرش تغییر کند بر طبق اشاعه او. اشاعت الله هم تغییر میکنه به دعا، به صدقه، به خواستن و امثال او. این همه از ایه میخونیم، این همه دارد که صدقات بدید، این همه که میگه زیارت کنید، دعا کنید، برای چیه؟ یعنی وقتی شما دعا کردید اشاعه خدا هم تغییر پیدا میکنه، یعنی خدای متعال عوض میکند اون را، تغییر میدهد اون را، ید دون الله تبارک و تعالی اون چرا که مالم یکون. پس الفرق بین النسخ و الاداء به این معنا بود. خب مطلب دیگر، مطلب پنجم، نسخ در چه مرحله از احکام واقع میشه؟ احکام دو مرحله دارد، یک مرحله انشاء داریم و یک مرحله فعلیت. الخمر حرام این مرحله انشاءه، سما اون این که عرض کنم خمری در خارج وقوع پیدا کند یا نه، این مرحله انشاء. فعلیتش اینه که یه خمری در خارج پیدا بشه، در لیوانی خمر پیدا بشه، این حکم میشود فعلی. نسخ به کدوم میخوره، به او یا به این؟ البته به اون، به این کاری نداره. این خمر اینجا موجود باشه حرامه، نباشه نیست. موضوع باشه حرامه، نیست نیست. نسخ میخواند به مرحله جعل حکم، لا به مرحله فعلیت حکم. اینم باز به نکته ایست که محل نسخ را در احکام بیان کردیم که محل النسخ جعل الحکم لا فعلیتو. این هم مقدمه عرض کنم که پنجمی است که ما اینجا نوشتیم. خیلی خوب، از این هم بگذاریم، میاییم در اقوال مسئله. محل کلام مهمش اقوال مسئله است. اینطور نوشتیم نقلا عن الاستاذ، معروف و مشهور بین مسلمانان امکان نسخ است به معنای رفع حکم شرعی پس از عرض کنم که ثبوت، همونی که گفتیم دیگه، رفع کند حکم را خدای متعال بعد از ثبوتش. ولیکن یهودیان و تبعهم المسیحیان در این باره مخالفند و مدعی استحاله می باشند. بله، و می گویند که شریعت موسی قابل عرض کنم که نسخ نیست، اسلام نمی تواند او را نسخ کند. و شبهه ای که در اینجا ادعا می کند، بیان شبهه این است که اینی که شما می خواهید بگید نسخ بشود، حالا یه حکمی را فرض کنید، اگر چنون که این حکم دارای مصلحت، دقت کنید شبهه اینه، اگر این حکم دارای مصلحت و خدای متعال این حکم رو میخواد برداره، این خلاف حکمته. چرا برمیداری؟ اومد نماز بخونم، روزه بگیرم، یا هر چیزی که میخواید شما بردارید، حالا حکم الله هر چیزی، اگر دارای مصلحته یا دارای مقصده است، حالا از اون برش بگو، حرمتش، حرامه، خدای متعال نسخ میکنه، گاهی وجوب رو برمیداره، گاهی حرمت رو برمیداره. خب اگر واجبه معلوم میشه خوبه، چرا برمیداری؟ اگر حرامه معلوم میشه بده، چرا برمیداری حرمتش را؟ به هر حال حکمی که در اینجا هست یا وجوبه یا حرمته. اگر وجوبه مصلحته، پس من انجام بدم. اگر حرمت مفسده است، من ترک کنم. چرا اینو برمیداری؟ پس خلاف حکمت الهی است برداشتن این حکم. این در صورتی است که خدا بداند که این چه خوبه یا بده. اگر نمیداند، این مال این ورشه، اگر نمیداند پس خدا جاهله. پس خدا یا قبیح میکند یا جاهله. خودش درسته؟ در نسخ یا قبحی انجام می شود از خدا که همون شرط اول بود، یا اینکه خدا نمی دانست از اول که این خوبه یا بده، بعد فهمید. خب بعد فهمید یعنی خدا جاهل بود. پس النسخ احد المحذورین، اما القبح و اما الجهل، فلا یجوز النسخ فدین الموسى باقیان. احکام موسی باید باقی باشه، به جهت اینکه اگر بخوایم بگیم احکام موسی برداشته بشه اینا، ولی زمان میگن انبیاء سابق احکام نداشتن، قصه بوده، فقط مهمشون این بوده که مردم را به توحید دعوت کنن و از شرک اونها را در محضور بدارن و نصایحی بوده. و اما مردم بر حسب قوانین ملی خودشون احکامشون را اجرا میکردن، مثل قواعدی که الان در بین اشاعر هست، در بین مثلا ایلات ها هست، یه قواعدی هست، حرام هست در بین اشاعر. این چنین یهودی ها مدعی هستن، میگن فقط موسی احکام آورد، سایر انبیا قبل از ایشون حتی حضرت ابراهیم، اونها هیچ کدوم شریعتی که افعل و لا تفعل نداشتن، نصیحت بوده مردم را دعوت میکردند به توحید و از شرک اینها را برحذر میداشتند. ملت بر حسب قوانین و قواعد ملی امورشون اداره میشد. تا حضرت موسی آمد و عرض کنم حضورتون که تورات آورد و احکام را آورد و این احکام الالعبد باقی فنحنو لا عرض شود که دست بر نمیداریم از این احکام. این شبه این ها خیلی این تغییر شبه پاسخ چیه؟ پاسخی که در اینجا داده شده سیدنا استاد پاسخ داره میده از قول ایشون من دارم میگه. ایشون میفرماد برای اینکه احکامی که شارع صادر کرده تا الان ما میبینیم یکی از دو داعی داره، بیشتر از این نیست. یا داعیش امتحانه و یا داعیش عمله که جناب عالی کار رو انجام بدید. داعیش بر امتحان محدود به حد امتحانه. اگر امتحان واقع شد و طرف امتحان داد دیگه بقا اون حکم لغوه برسی بمونه، اون حکم از بین میره. میفرماد ممکن است که ذبح اسماعیل به دست پدر بزرگوارش از این قبیل باشه. خدای متعال امتحان کرد این پدر بزرگوار و این پسر عزیز را به این کار که گفت یا ابسف الماتو عمر سسجدونی انشاء الله من الصادقین. گفت یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک، فرزند عزیز در خواب میبینم تو رو سر میبرم. گفت پدر جان هر کاری انجام میخوای بدی بده، سسجدونی انشاء الله من الصادقین، امیدوارم من صبر کنم. منش چیه؟ معنیش اینه که ما تسلیم امر خدا هستیم. این کارم کرد. گفت الخلیل یأمرنی والجمل والامیر یأمرنی والخلیل ینهانی والجلیل ینهانی. عرض شد که جناب ابراهیم گفت برای این که بله کارت، یعنی از قول کارت گفته شد برای این که وقتی نبری، گفت برای این که خدا به من امر میکنه نبر، ولیکن ابراهیم میگه ببر، ولیکن من این کار نکردم. به هر حال امتحان حاصل شد. وقتی امتحان حاصل شد دیگه غرضی نداره که عرض شود این کار انجام بشه. این مالی. و اما در جای افعال که افعالی را که انجام بده و هو المهم، این افعالی را که میخواد انجام بدهد خدای متعال میداند که این فعل تا چه زمانی مصلحت داره. این فعل که دا چه زمانی مصلحت دارد این حکم را میگوید به شما، ولیکن اظهار این که تا چه زمانی مصلحت داره این اظهار را نمی کنه، اخفا می کند مدت مصلحت را بر شما لعجل مصلحت. این جواب داریم میدیم که گفت پس خدا نمیداند، میگیم خدا میداند ولیکن نمیگوید تا تو ندانی. ندانستن تو دارای مصلحته تا اینکه عمل انجام بدی. دیگه چه محضوری داره؟ ندانستن تو جهل تو نقصانی است در تو. چه انسانی دارد خدای متعال جهل تو رو مرتفع کنه؟ بی حیا، این حرف چیه میزنی؟ خدا جاهله. نقص توست که تو نمیدانی. لأیم ملزم خدای متعال جهل تو رو مرتفع کنه که بگرد این حکم مدتش محدوده. تو جاهلی، الزامی در این ذات مقدس نیست که شما جهل تو مرتفع. الجهل من لا من هم تبارک و تعالی. بنابراین خدای متعال علم شما را، جهل شما را بر حال خودش باقی میداره تا وقتی که مصلحت بدانه. هذا تمام کلامنا. عرض کنم که درباره نسخ و عرض شد که رد قول اینها. امیدوارم که خدای متعال همه شما آقایون رو سلامت بذاره. امروز هم بر حسب نقل وفات حضرت زینب سلام الله علیها است و عظم الله اجورنا و اجور. بر حسب پیشنهاد عزیزان و اینکه مطلب هم بالاخره سر جای مهمی رسیده که بدا هست که اون هم چیزه، بنابراین ما درس را تعطیل میکنیم که انشاءالله برای سال آینده وقت تحصیلات آینده خدمت شما برسیم و از همه شما التماس سؤال داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.